گیج، از این به بعد وسط بازی آنلاینت میرم مودمو خاموش میکنم، همه با هم بهت میخندیم.
باشه باشه، قول میدم زود بیام.
فعلا خدا حافظ.
خدا به همراه.
ساعت 15، اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
تو خوب زنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایرانه فراوان و فراوان. ایرانیه هرگز دستنم دل فریشان، می عشق بطن امزی ایمان جی ایمان جی ایمان.
من ایک جوان 24 ساله گیلانیم، رادیو جوان امی دوسته.
عاشق منی عاشق از سر گذریم از جان، آینده به ایران آینده به ایران.
ایران دیار جوانایی که عاشق خوشن مردم سرزمینی دی. ای ایرانه، ان شمال شیمی آسمانه، همه آبی همه شیمی دریایه، ان شرق بر زلف طلایی زری دخیل دوسته، ان جنوب همه جان برکف، سینه سپر بگودیدی در مقابل اشن دشمنان.
ایران گل افشان بهاران جنی دوست نری دشمن، گم بلنیه ایش که تلفکار امین، با عشق مرز سبز کنیم گل بکریم خاکتون و من، تا فردا به دشت دمن برج بهاران.
من ایت جوان گیلانیم، ای رادیو جوانه، جوانه. شیمی صدایش نبیم.
شنوندگان عزیز، توجه شما رو به خبری که همکنون به دستم رسید جلب میکنم.
فدراسیون فوتبال از کفش میخی دقیقه 60 و دمپایی جلو بسته رو نمایی کرد.
این که پوچه بابا.
بنابر اعلام بانک جهانی، گردش مالی گدایان در تهران بیش از 2 برابر بودجه عمرانی کشورهای در حال توسعه است.
اینم شاید.
حالا اینی که گفتی راست گفتی.
آره آقا، این آمبولانسون آمشاب پشتش هم یک در نگاه کنی. این در وامشه مرده میره جا.
دروغه، باور نکن.
گل یهود از همین لحظه شروع شد.
این یکی گله، اینو باور کن.
دست به گیرنده هاتون نزن، اینجا هیچ کس به شما دروغ نمیگه.
به نام خدای بخشنده مهربان و سلام، گل یا پوچ رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. خیلی خیلی خوش اومدید به گل یا پوچ این هفته. من محدث صارمی هستم، به همراه سایر بچه های تحریریه گل یا پوچ 30 دقیقه آینده رو همراه شما هستیم. ممنونم که شبکه رادیویی جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. گلیا پوچی های پای ثابت که همیشه این ساعت سر قرار حاضرن، خیلی خیلی خوب میدونن که اینجا چه خبره. اما دوستای جدیدمون در جریان باشن که گلیا پوچ برنامه است برای بررسی اخبار راست و دروغ هفته. این بچه های تحریریه گلیا پوچ رو گفتم خدمتتون، یه عده آدم اصلا دنبال حرف و حدیث، اصلا سرمون درد میکنه واسه شایعه. ما شایعات رو پیدا میکنیم، راجع بهشون تحقیق میکنیم، منبع این اخبار دروغ رو پیدا میکنیم و حقیقت رو به گوش شما میرسونیم. آخه دیگه چیکار کنیم؟ دیگه چی میخواییم؟ اگر در هفته گذشته با اخبار بوداری مواجه شدید که از راست و دروغ سر در نیاوردید، آخرش هم متوجه نشدید بالاخره خبر راست بود یا دروغ، گل یا پوچ رو بشنوید تا ما بهتون بگیم. یادتون نره که با ما در ارتباط باشید. 3881 شماره پیامک ماست و هر خبری که میخواید ما براتون پیگیری بکنیم رو واسه همون ارسال بکنید. یعنی شما عکس بده، نه ببخشید، شما خبر بده، شفاف سازیش با ما. اینجا گلیا پوچه. گلیا پوچه. رادیو جوان. متشکرم از همراهی شما با گلیا پوچه رادیو جوان. امروز هم ونوس میرعلایی اینجاست. هفته پیش آرزو کردم که ایشالله دست خالی بیای ونوس. قشنگ نفرینت کردم.
سلام، خوبی؟
یه
سلام یه علیکی.
سلام چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟
اینه مهمون نوازی.
آره با نفرین.
سلام خدمت شنوندهای عزیز گلیا پوچ، سلام به تو.
قربونه تو.
نه به قیافم میخوره بدون خبر باشم. دست قطر دفتر روبرومو نگاه کن واقعا.
آره شروع کردی باز. یه دونه سالنامه که انداختی دور، این دومی دوباره دیگه 20 صفحه میبینم سیاه کردی. ویلکن معامله نیستی نه؟ بریم سراغ اولین شایعه امروز.
خب بریم سراغ اولین شایعه‌ای که تو خیلی مشتاق شنیدنش نیستی، این تو که داری نشون میدی و من خودم هم
دیگه خسته شدم.
تو شایعه
بگو.
یه شایعه‌ای را افتاده بود که جدید نیست، اما گفتم این بررسیش بکنیم، خوبه به هر حال یه مدتی ازش گذشته، میشه بهتر به ماجرا نگاه کرد. یادت میاد یک دو هفته گذشته گفتن تمام سرورهای بانکی ایران هک شده؟
بله.
و این شایعه بود که گروه هکری انانیمس راه انداختش.
بله.
و نکته جالبش اینه که یه مدارکی که رو کرده بود توش چند تا سوتی بامزه داشت. یکیش این بود که یه سری سرور بانکی رو اومده بودن عکسشو گذاشته بودن، بعد اسم یکی از بانکای خصوصیمون اونجا بود که حالا ما اسمشو نمیبریم، آدرس رو خیلی بامزه اشتباه نوشته بودن. یعنی گوگل ساده انجام بدید، آدرس اون سایت اون بانک یه چیز دیگه است کلا. بعد بینش تازه فاصله هم گذاشته بودن، همونطور که میدونیم آدرس سایت رو نمیتونیم مثلا بینش اسپیس یا فاصله بزنیم.
بله.
این حالا یه بخشی از ماجراست. نکته بعدی اینه که شایعه چطوری گسترش پیدا کرد. مردم اومده بودن تراکنش انجام داده بودن همزمان و دیده بودن که راست میگن، اتفاق نمیفته این تراکنشه. حالا تو این تراکنش توی چه ساعتی بوده؟ دقیقاً ساعت 11:45 دقیقه شب بوده.
آها.
یه نکته که خیلی ها نمیدونن و من خودم هم تازگی اینو متوجه شدم اینه که بین ساعت 11 تا 12 به شب اگر شما تراکنش انجام بدین اکثرا به مشکل برمیخورین، یعنی اصطلاحا گلیچ داره. نمیدونم چی باید بگیم به این
گلیچ، نمیدونم چی باید من
باگ میگم، باگ هم باز با انگلیسی میشه، تو نمیدونم به فارسی بهش چی بگیم، اما
اختلال داره.
اختلال، آره آفرین. ممنون واقعا.
خواهش کن نجاتت دادم.
آره دچار اختلال میشه سیستم بانکی. چرا؟ چون باید تراکنش های هر روز حسابرسی بشه، اون حسابرسی بین این ساعت اتفاق میفته. یعنی اگر شما هر تراکنشی انجام بدین یا با اختلال مواجه میشه یا بهتون ردش میکنه، میگه تراکنشتون رد شد، اتفاقات اینطوری میفته. به خاطر همینم دقیقا توی همچین ساعتی این شایعه راه افتاده بود از طریق پستی که گذاشته بود این گروه هکری، و یه سری مردم هم چون رفته بودن امتحان کرده بودن مشاهده کرده بودن که این اتفاق براشون افتاده. بعد نکته بعدی هم اینه که
ساعتش هم بود 11 به 12 تا 12 رو.
آره 12 رو. نکته بعدی هم این که همزمان با اون هم گفته بودن حسابرسی یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ایران هم مشکل دار شده و چون هک شدن باعث شده که یه سری از حساب‌ها صفر بشه.
آها.
حالا کاش صفر می‌شد، یعنی از اون شایعاتی بود که آدم خوشش میاد اتفاق بیفته.
آره.
ولی خب اتفاق نیفتاده.
متاسفانه.
آره قبلی رو اشاره کردم، گفتن بانک‌ها سروراشون هک شده. این چون ارتباط مستقیم به اون داره، اصلا هیچ هکی توی این اپراتور اتفاق نیفتاده. دقیقاً توی همون ساعت یه سری از حساب‌ها اشتباهی صفرشون داده میشه. اینو تو هر ماه هم اگر این کارو انجام بدیم همون لحظه تراکنش بگیریم همون اتفاق میفته. قبض شما صفر میشه، بعد از اون ساعت اگر امتحان بکنید دوباره انگار که بدهی دارید که باید پرداخت. آها. بکنید به اون شرکت و برمیگرده سر جاش بدهیتون.
خب پس کلا توی تراکنش های بانکی ساعت 11 به 12 شب تا 12 رو به هر روز هر شب
هر ماه سوم هر ماه این اتفاق میفته.
سوم هر ماه. بس. پس اینو در نظر داشته باشیم دیگه، سوم هر ماه ساعت 11 به 12 شب تا 12 تضارب کار بانکیتون انجام ندید برای اینکه اون اختلالی که میگی وجود داره، ولی خب قبل و بعدش میتونیم کارمون رو انجام بدیم. اون نیم ساعت اگر انجام ندیم
بله هر این شایعم از اونجای خودش خاموش شد که مردم بعدش رفتن امتحان کردن دیدن همه چی سر جاشه دوباره درست.
خیلی عالی، نکته خیلی خوبی بود چون ممکن بود خیلی ها با این مشکل مواجه شده باشن و به قول تو شایعه همه‌گیری هم بود، خیلی باور کرده بودم، من خودم شنیده بودم نگران شده بودم و باور کرده بودم، ولی خب این که میگی توی اون ساعت ما اختلال داریم رو خیلی‌ها نمی‌دونستن. متشکرم که بهش اشاره کردی. بریم سراغ بخش جذاب افسانه ملل، قصه ها و افسانه هایی که در بین مردمان کشورهای مختلف و سرزمین‌های مختلف سینه به سینه و دهان به دهان منتقل شده و به امروز رسیده و جالبه که با وجود این همه پیشرفت علم و فناوری خیلی ها باور میکنن هنوز این قصه ها رو. این نکته عجیبشه.
سلام، امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت باشید. من چند روز پیش برای انجام کارم نیاز به یه اینترنتی داشتم که هم با کیفیت باشه هم قابل حمل. البته الان دیگه اینترنت‌های ثابت هم قابل حمل محسوب میشن. از بس ما مجبوریم از هر جای خونه خودمون حمل کنیم برسیم به مودم، مودم رو خاموش روشن کنیم، بلکه 4 تا سفر رو بدون دردسر نمایش بده. بگذریم. یکی از دوستان از اینترنت سیم کارت یه اپراتوری استفاده می‌کرد که نسبتاً راضی بود. اونو به هم پیشنهاد کرد، منم اینترنتی سفارش دادم. رسید در خونه، موقع تحویل گرفتن پسر دلبند خانواده منزل بود و صحنه رو دید. پرسید بابا سیم کارته؟ گفتم آره. پرسید شمارش چنده؟ گفتم نمیدونم، خیلی دقت نکردم چون واسه تماس نمیخواستمش، واسه اینترنتش خریدم. گفت اشتباه کردی دیگه، باید دقت کنی. گفتم چه فرقی میکنه؟ میگم اینترنتشو میخوام. گفت حالا شمارهشو بخون. شمارهشو خوندم، دیدیم توی شماره عدد 3 خیلی زیاد بود. گفت بابا سیم کارت روند خریدی؟ گفتم موقع خرید خیلی دقت نکردم، ولی آره ظاهرا نسبتا رنده. گفت بابا میشه همین الان سیم کارتتو بندازی تو سطل زباله یکی دیگه سفارش بدی که روند نباشه؟ گفتم مگه پولم زیادی کرده بچه؟ چی میگی؟ واسه یه چی؟ گفت ببین چند سال پیش یه آقایی تو بلغارستان یه سیم کارتی خرید که کلن همه ی عدداش 8 بود. بعد به خیال خودش خیلی سیم کارت روندیه، همینطوری مثل تو از خریدش خیلی خوشحال بود. یه شغل آبرومندی هم داشت. میزنه چند وقت بعد تو سال 2001 این بنده خدا بر اثر بیماری فوت میکنه. ولی شایعاتی بود که مرگ این بنده خدا اصلاً بر اثر بیماری نبوده و انگاری رقبای کاریش اونو مسمومش کردن. بعد این بنده خدا سیم کارتش میرسه دست یه بنده خدایی که انگاری رئیس مافیای بلغاری بوده. گفتم آخی بنده خدا. گفت مگه رؤسای مافیا بنده خدا نیستن؟ اونام آدمن دیگه، حالا اینکه مسیر رو اشتباه رفتن اون بحثیست سوا. گفتم بله درست میفرمایین. خب گفت سیم کارت میرسه دست این بنده خدا و یه شب که داشته شام میخورده زارپ 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 به ضرب چند گلوله کشته میشه. گفتم رادیو بچه زارب زارب چیه؟ اه مثل آدم حرف بزن. گفت بله ممنونم از عفت کلام شما پدر، چشم مثل آدم حرف میزنم. الان لطفاً افکت شلیک قرار بدین اینجا. آره اینطوری کشته شد. انگاری بعدش پلیس بلغارستان هم اعلام میکنه که مرگ اون هم زیر سر یکی از قاچاقچیای بلغارستان بوده. گفتم آخی بندگان خدا علکی میزنن هم دیگر رو میکشن. گفت آره. بعد این بنده خدا سیم کارت میرسه دست یه بنده خدای دیگه که اونم موقع خوردن غذا شلیک کن. آره اینم میزنن میکشن. گفتم اینم با تفنگ؟ گفت من چه میدونم، نه پس وسط رستوران با تیرکمون سنگی میزنن میکشن. میگن این بنده خدا هم با یه سری از جنایتکاران زیرزمینی ارتباط داشته. خلاصه میگن وقتی که دیدن هر کی این سیم کارتو داره میمیره، توی دوره 5 ساله 3 نفر آدم کشته. دیگه انگاری اداره مخابرات بلغارستان سیم کارتو غیر فعال کرد که کلن داستانش تموم شه. گفتن چرا؟ خب کل کارتلای قاچاق و مواد بلغارستان خود به خود داشتن میمردن دیگه، چه کاری بود؟ یه ذره فکر کرد، گفت فکر نمی‌کنم تا به حال هیچکی از این زاویه به قضیه نگاه کرده باشه. گفتم احتمالاً قاتلین گرسنه هم بودن. 2 تا از 3 تا رو موقع خوردن غذا زدن کشتن. گفت بابا شما برو تو اداره پلیس بلغارستان استخدام شو. گفتم پسر جان این داستانا چی آخه؟ تو اینا رو از کجا میاری؟ حالا گیریم که مرگ اون 3 نفر درست باشه، اصلا حرفی توش نیست، ولی حالا چه ربط مشخص و واضحی به سیم کارت داره آخه؟ حالا به عنوان یه داستان باحالن، ولی هر چیزی و هر جا میشنوی و میبینی که سری باور نکن. خلاصه داشتم حرف میزدم و جعبه سیم کارت رو باز میکردم که به ناگهان چاقوی تو دستم و برید و تا به امروز چشمای پسرم رو اینقدر درشت ندیده بودم. دوید سمت اتاقش و فریاد میزد من این سیم کارت رو میسوزونم، حالا ببین. هر کجا که هستید سلامت باشید، ما هم داستانهایی داریم از خودم.
و اما رسیدیم به بخش جذاب خبر خوب این هفته. همونطور که در جریان هستید، دانشگاه‌های ایران در سراسر جهان هم حرف‌ها برای گفتن دارند. رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری از رتبه بندی 110 دانشگاه کشور توسط این مؤسسه و معرفی برترین دانشگاه‌های ایران خبر داده. آقای سید احمد فاضل‌زاده رئیس ISC گفتن که رتبه بندی و ارزیابی 110 دانشگاه کشور توسط گروه رتبه بندی ISC انجام گرفته. نتایج این ارزیابی در جلسه‌ای در روز یک شنبه 15 آبان 1401 تأیید و مصوب شده که رتبه مطلق هر دانشگاه اعلام بشه. توی این رتبه بندی یه سری معیارهای کلی توی ارزیابی و پایش مؤسسات و دانشگاه‌های آموزش عالی در 6 حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، بین‌المللی سازی، اثرگذاری اقتصادی و خدمات اجتماعی و زیرساخت و تسهیلات، اینها معیارهایی بوده که برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها مد نظر قرار گرفته. حالا اومدن جدا کردن، مثلا گفتن دانشگاه‌های جامع یه رنکینگ یا یه رتبه‌بندی خاص دارن، دانشگاه‌های صنعتی یه رتبه‌بندی خاص خودشونو دارن، دانشگاه‌های هنر به همچنین و حالا دانشگاه‌های مختلف، اما یه رتبه‌بندی کلی هم دادن که در حقیقت جایگاه دانشگاه‌های کشور به صورت جامع و صنعتی، من براتون 5 تای اول، نه چون دانشگاه خودم 6مه، 10 تای اول رو میخونم. دانشگاه تهران اول، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دوم، دانشگاه تربیت مدرس سوم، دانشگاه شهید بهشتی چهارم، صنعتی شریف پنجم، علامه طباطبایی ششم، دانشگاه اصفهان هفتم، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هشتم، دانشگاه شیراز نهم و فردوسی مشهد دهم شدن توی این رنکینگ یا رتبه بندی که اخیراً اعلام شده. آرزوی موفقیت میکنم برای همه دانشجوهای کشورمون و همه دانشگاه‌های کشورمون. امیدوارم که همواره نه در رتبه بندی‌های داخلی بلکه در رتبه بندی‌های خارجی هم جزو حداقل 100 تای اول باشن دیگه. حالا اگر که انشاءالله روزی به این نقطه رسیدیم که دانشگاهمون به سطح اول رسیدن، بعدش آرزو میکنیم انشاءالله برن جزء 10 تای اول دنیا. البته که هدف بعید و دوری نیست، اما خب به خاطر رسیدن بهش باید خیلی زحمت بکشیم. درود به کل جامعه دانشگاهی کشور. سه تا کلمه است؟ بیشتر؟ سه تا عبارته؟ خب اولیش موتور، دوچرخه، مشت با میشه چیه؟ بازیه؟ گلیا پوچ خب دومیش هفت، پنج شنبه گلیا پوچ پنج شنبه. سومیش خب چیکار داری میکنی؟ گوش داری میدی؟ چیه؟ اینو داری میچرخونی؟ پیچ رادیو خب رادیو اینجا رادیو جوان. آها گلیا پوچ پنج شنبه ها رادیو جوان. گلیا پوچ پنج شنبه ها رادیو جوان. شما همراه گالیا پوچه رادیو جوان هستید. داریم همچنان شایعات داغ فضای مجازی و حقیقی رو با هم دیگه بررسی میکنیم. یه اتفاقی که شاید حتی به نظرم ریشه روانشناختی هم داره، شاید که نه قطعا داره، اینه که ما از صبح تا شب هم داریم توی بازار و پاساژ و خرید و این ور اون ور هم باهاش مواجه میشی. یه جنسی رو توی مغازه دیدی، مثلا یه مغازه کوچیکی گوشه شهر که داره فروش خرد انجام میده، هیچ برند و مارک خاصی یا نما نام خاصی هم رو اون جنس وجود نداره، مثلا شلوار. بعد میریم نگاه میکنیم بابا مثلا اون جنسش همچین تعریفی هم نیست، فلان هم نیست اینا. بعد میریم مثلا یه مغازه یه پاساژ خیلی شیک توی نقطه بالا شهر، بعد یه برند خوب یا یه مارک معروفم اونجا میبینیم، وارد اون مغازه یا فروشگاه میشیم، بعد مواجه میشیم با یه شلواری که پیش خودمون یه به به عجب جنس درست حسابی، این قشنگ عمرانه کار میکنه، 5 سال شلواره فلان اینا، در جریان نیستیم که این در حقیقت از همون مغازه خورده خریده شده، اووردن اینجا یه دونه مارک یا یه نمانام علکی فیک هم روش زدن.
بله.
فیکو چی بگیم؟ تقلبی.
تقلب.
روش زدن، گذاشتن تو قفسهای شیک فروشگاه بالا شهر و دارن مثلا شلوار 100 تومانی رو به ما 2 میلیون میفروشن و ما هم با لذت تمام قشنگ کارتو میکشیم و پیش خودمون فکر میکنیم که به به چه خریدی کردم. اما در جریان باشید که این مسئله در طول روز در زندگی روزمره بارها داره واسه همون اتفاق میفته و کاملا هم روشه روانشناسی داره. نشنال جیوگرافی اومده یک مستندی رو ساخته و در این مستند اثبات کرده که چطور میشه به کمک قیمت و پول مردم رو فریب داد به سادگی و یک ادعای دروغ رو به اونها به سادگی قبولوند و باعث شد که اونها اشتباه بکنن. اومدن یه آزمایش ساری خیابونی انجام دادن، 2 تا کیک رو درست کردن، آوردن گذاشتن روی یک میزی پیش چشم مردم. یک کیک قیمتش 15 دلار بوده، اون یکی کیک 55 دلار بوده. گفتن که انتخاب بکنید، دوست دارین که از کدوم کیک بخورید. همه اومدن 15 دلاری رو امتحان کردن، 55 دلاری هم امتحان کردن و شروع کردن به به و چه چه از کیک 55 دلاری که چقدر مواد اولیه خوبی درش استفاده شده، چقدر خوشمزه است، چقدر کم چربی فلانه، اون 15 دلاری خشکه به درد نخوره، چقدر بدمزه است.
نگو که دو تا کیک یکی بوده.
چقدر بدمزه است، چقدر مواد توش استفاده شده و فلان. و جالبه که در انتهای این آزمایش بهشون نشون دادن که هر دو کیک دقیقاً توسط یک قناد در یک دما با مواد اولیه یکسان و در شرایط کاملا مشابه دستور
پخته
کی
بوده،
کاملا دستور، یعنی اصلا دو تا کیک عین هم، فقط به خاطر اینکه یکیش 15 دلاری بوده یکیش 55 دلاری، باعث شده که مردم به اشتباه بیفتن. و در نهایت از این آزمایش نتیجه گرفتن که با کمی دروغ و به کمک قیمت گذاری های غیر واقعی چقدر راحت میشه مردم رو گول زد و کیفیتی که وجود نداره رو براشون جا انداخت و بهشون قبولوند و براشون باورپذیر کرد. این یعنی چی؟
سواد رسانه‌ای.
یعنی سواد رسانه‌ای و در کنارش آگاهی از این که واقعا خیلی وقتا قیمت اثبات کننده کیفیت نیست. خیلی وقتا ما منتظریم یه چیزی رو گرون بهمون بفروشن که بگیم وای به به چه کیفیتی. خیلی از کالاهای داخلی به خصوص در حوزه نساجی، چون من همیشه اینو گفتم
من.
تو همین برنامه یکی دو بار بهش اشاره کردم.
آره راجع به همین یه بار قبلا خبر
بله راجعش مفصل کرد. صحبت کردیم ما در حوزه نساجی بسیار حرف برای گفتن داریم، چه توی منطقه چه در دنیا. اما به خاطر اینکه حالا مثلا می‌بینیم قیمت یه دونه جنس داخلی، یه شلوار، یه بلوز، یه لباسی که در داخل تولید شده منصفانه است و کمه و در کنارش مثلا یک نمانام خارجی، یک برند خارجی یک قیمت عجیب و غریب داره، میگیم نه من میام کار میکنم، 2 ماه کار میکنم مثلا تا بتونم پول تهیه اون جنس خارجی رو داشته باشم، برای اینکه کیفیت بالاتری داره. اما نگاه بکنیم میبینیم کیفیت واقعا یکسانه و مغز ماست که به خاطر اون قیمتی که تعیین شده داره ما رو گول میزنه.
فقط هم نمانام نیستا، یادت باشه توی اون برنامه‌ای که ما راجع به این موضوع صحبت بعدیم که یه فروشگاهی خارجی اومده بود اینو ثابت کرده بود،
زرق و برق
آره پیکی. چون ممکنه که توی خود همین تهران یه جنسی رو شما از بازار تهران تهیه کنید به همون قیمتی که مثلا تو میگی شلوار 100,000 تومان،
آره.
همون شلوار توی یه مغازه‌ای که بوتیکی توی یک پاساژ خیلی معروف و آره در منطقه بالا شهر تهران همون قیمت باشه مثلا 2 میلیون تومان. به خاطر همین هم حالا اون مارک هم نیست قضیهش، آره. ما یه وقتای گول ظاهر رو
زرق و برق رو می‌خوریم. واسه همینه که خیلی از کارشناسان حوزه بازاریابی و فروش، خیلی از مدیران صنعتی، خیلی از عزیزانی که در این حوزه فعال هستن تأکید ویژه دارن روی سر و شکل، حالا اون بسته‌بندی، اون رسیدگی به ظاهر جنسی که در داخل داره تولید میشه. حالا جالبه، ما کالاهای صادراتیمون خیلی خوشگلن، نمیدونم دیدی یا نه،
خوشگلن باز هم کافی نیست بسته‌بندیشون.
ما باید واسه بازار داخلی هم اصلا واقعا جای افته
که ما صادر میکنیم به روسیه، روسیه به خاطر بسته‌بندی برمیگردونه، این خیلی بده.
آره ولی بدیه. مثلا چه میدونم زعفرون بسته‌بندی، ادویه‌جات بسته‌بندی رو نمیدونم دیدی یا نه، خاویار بسته‌بندی رو نمیدونم.
آره بعضی، آره بعضی
خیلی خوشگله،
خوشگلن
واقعا. و واقعا کالاهای صادراتی حالا دارن میرسن، به قول تو یه مواردی هم هست که اینجور برگشت هم میخوره، به خاطر اینکه در مقیاس جهانی حرف واسه گفتن در حوزه بسته‌بندی نداریم. بله. ولی کاش روی این سر و شکل هم کار بکنیم، بازار داخلی رو هم راضی بکنیم و مردم، حالا نه در فقط کشور ما، در همه کشورهای جهان به راحتی گول قیمت رو نخورن، فکر نکنن هرچی گرونتره کیفیتش هم بهتره. خیلی متشکرم از همراهی شما. بریم سراغ عقیلی شهرستانی.
پس شما بگیم.
خواهش میکنم. بریم ببینیم که امروز برامون چی داره، نکات بسیار مهم در حوزه سواد رسانه‌ای.
به نام خدا. سلام خدمت همه شنونده های عزیز. داشتیم درمونه صحبت میکردیم که شایعه ها چجوری ساخته میشن که هم باورپذیر به نظر بیان و هم جذاب به نظر بیان و دست به دست بشن و بچرخن. اصلا خصوصیت شایعه اینه، خصوصیت دروغ اینه که خیلی راحت میچرخه و چه بین دهان به دهان و چه بین تو شبکه های اجتماعی مخصوصا الان میچرخه، نقل میشه و گفته میشه. خب مسلم باید جذاب باشه، مسلم باید یه جوری باشه که افراد جذب کنه. یکی از راه‌های ساخت شایعه استفاده از طنز. گاهی وقتا طرف با به کار بردن نکته‌های ظریف طنز افراد به پذیرش شایعه دعوت می‌کنه، در صورتی که ممکن است کاملا دروغ باشه. ولی وقتی که طنز به کار می‌بره، متلک می‌ندازه، لطیفه میگه، اعتراض کننده احساس می‌کنه که نمی‌تونه دیگه جواب بده، یه جوری مثلا ضایع میشه. برنامه ما با این موضوع باید دقت کنیم. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا طرف ممکنه به یک دستاورد موفقیت‌آمیز در زمینه علم بگه که بابا شما که اگه میتونستید مثلا کار علمی بکنید که مثلا دچار کمبود آب نمی‌شدید. ببینید این ربطی نداره، شاید در مثلا وهله اول خنده‌دار به نظر بیاد، اینکه نه من یک دستاورد علمی ببرم زیر سوال بگم که خب ما اگه دستاورد علمی داشتیم که کمبود آب نداشتیم، ما که دستاورد علمی نداشتیم مثلا میتونستیم سوزن بسازیم. ربطی نداره، شما ممکنه کمبود آب داشته باشی، مثلا یه وسیله مثلا سوزن میخیا نسازی، ولی خب دستاوردهای علمی مهمی هم داشته باشی. شروع میکنه با مسخره کردن و تیک انداختن و متلک انداختن، طرف مقابل مغلوب خودش میکنه. ما باید مواظب باشیم که تحت تاثیر همچین چیزی قرار نگیریم. موفق باشیم.
روزتون بخیر باشه. بریم سراغ سومین شایعه امروز.
توسط من.
بله.
یه شایعه‌ای دارم که خیلی تاریخ مصرفی نیست. یه مدت ازش میگذره. اما باز هم نکتهش بررسیش جالبه. یادت میاد یه شایعه‌ای یک ماه پیش، تقریبا دو ماه پیش میشه گفت، راه افتاد سر اینترنت استارلینک یا اینترنت ماهواره‌ای. ایلان ماسک، نمیدونم چرا شخصیتش این مدلیه، کلن دنبال جلب توجهه، به خصوص از وقتی که این شبکه اجتماعیش هم خریده و همه چشما بهشه که این چی پست میکنه.
بله.
زیاد اصلا نظرهای عجیب غریب میکنه. یکیش هم این بود که اینترنت ماهواره یا استارلینک رو در ایران میخواد راه اندازی بکنه و اینترنت مجانی، کاملا مجانی و پرسرعت به مردم بده. نکته اینه که همون موقع خب خیلی ها فریب این شایعه رو خوردن، متاسفانه هنوز هم بعضی ها منتظرن که این اتفاق بیفته. ولی من میخوام بگم که چطوری با یک اتفاق علمی ساده میتونیم پی ببریم که عملی نیست، یعنی راحت گول شایعات رو نخوریم. ببین وقتی که از ماهواره صحبت میکنیم، یک فرستنده‌ایه که داره میفرسته امواج رو و برای این که بتونیم اون امواج رو دریافت بکنیم یک گیرنده یا ریسیور نیاز داریم.
طبیعتاً
وقتی که یک اینترنت ماهواره‌ای که ایلان ماسک ازش صحبت میکنه قرار باشه راه بیفته داخل کشور ما برای دریافت اون امواج طبیعتاً یه چیزی شبیه به همون مودم یا دیش نیاز داریم دیگه. وقتی که در داخل ایران اون مودم نباشه، مثلا همین اینترنتی که الان توی خونه‌هامون داریم استفاده می‌کنیم، یه مودمی هست که می‌تونیم این امواج رو بگیریم دیگه. وقتی نباشه دقیقاً قراره چه جوری اتفاق بیفته؟ ما همجوری گوشی رو روشن کنیم اینترنت بیاد وارد بشه به گوشیمون؟ نمیشه طبیعتاً. حالا بعضیا اومدن گفتن که نه این وارد شده، حالا بگه قراره به صورت قاچاق وارد بشه یا هر چی، اون رو که ما نمیدونیم داره چه جوری میاد، ولی وقتی که مجوز رسمی داده نشده باشه از طرف دولت به اون فعالیت، خب طبیعتاً اون جلوی قاچاقش هم گرفته میشه دیگه.
آره.
از طرف دیگه این فرستنده‌های ماهواره‌ای باید نزدیک به خاک ایران یا در خاک ایران باشه. خب خاک ایران که طبیعتاً باز به مجوزش نیاز داره، اطرافش هم باز برای اینکه مثلا تو کشورهای همسایه باشه باز به مجوز ایران نیازه. اینو میدونستی؟ کلاً این به شکل خیلی علمی رد میشه.
درسته.